144 هجری قمری نزدیک میشه و همطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم، موعد پخش برنامه زمزم احکامه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید به مدت 22 دقیقه که در این برنامه مراجع محترم تقلید و همینطور کارشناسان محترم به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
یکی که زمین داشتم گندمش رو فروختم، زکاتش رو پرداخت کردم، از باقی مانده این پول یه تیکه زمین خریدم و یه مقداری هم از اون پول خمس سال خمسی از روش رد شده. آیا به این پول خمس تعلق داره؟ به اون زمینی که کیاش میکنم از اونجا به اون زمین خمس تعلق میگیره؟ مقلد آقای خامنه ای.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
واجبات در اسلام خمس یک واجبه، زکات واجبه دیگه. از قدیم اگر یادتون باشه میگفتن نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد الی آخر، یعنی همه اینا یکی پس از دیگری واجبه. همونجوری که نماز یه واجبه، روزه یه واجبه دیگریه، خمس هم یه واجبه دیگریه، زکات هم یه واجبه دیگر. زکات به کسانی که تعلق میگیره، اون مقداری که زکات رو دادن، ما بقیش اگر تا سر سال خمسی بماند یا سرمایه گذاری بشه یا پس انداز بشه سر سال خمسی، این باید خمسش داده بشه. شما اگر با پولی که زکاتش رو دادید، یعنی پول فروش گندما که زکاتش رو دادید، اومدید با ما بقیش مثلا زمین خریدید، این زمین زمینی که نمیخواد روش خونه بسازید، یعنی معونه و هزینه زندگی نیست، مثلا زمین کشاورزی خریدید یا زمینی گرفتید بذارید گرون بشه که بعداً بفروشید، این زمین میشه سرمایه شما و از سود بین سالی که زکاتش هم داده بودید اومدید این زمین رو خریدید، سر سال خمسی این زمین هر چقدر میارزه خمسش رو باید بپردازید. همچنین بقیه پول فروش گندما که زکاتش هم دادید اگر تا سر سال خمسی در زندگی هزینه نشده باشه، خمس اون مقدار پول رو هم باید بپردازید.
پرداختن فطریه بر کسی که توان مالی ندارد آیا واجب است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال:
کسی که در شب عید فطر فقیر باشه پرداخت فطریه بر او واجب نیست.
خانمی که مهریهش را از همسرش میگیرد آیا حج بر او واجب میشود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام، اگر با دریافت مهریه شرایط استطاعت حج برای شما فراهم بشه، بر شما واجب حج را انجام بدید. شرایط استطاعت اینه که از نظر بدنی توان انجام حج را دارید. راه هم بر شما باز باشه، حالا با خریدن فیش یا ثبت نام از هر طریقی. از نظر مالی هم مهریه‌ای که دریافت کردید هزینه رفت و برگشت شما را تأمین میکنه. از نظر بدنی، از نظر راهی، از نظر مالی اگر مشکلی برای شما نداره، واجبه که یک بار در عمرتون حجت الاسلام را به جا بیارید. اما اگر مهریه که به شما داده کمه، به اندازه خرید فیش و رفتن حج نیست، حج بر شما واجب نیست. مهریه را دریافت کردید، پول خوبی هم هست، اما از نظر جسمی و بدنی توان انجام حج را ندارید. قبلا هم توان مالی نداشتید، اینجا وظیفه به عهده شما نیست. انشالله که خداوند توفیق بده اعمال و مناسک حج را انجام بدید.
تکلیف قضای روزه ها در دوران سربازی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را یادآور می‌شوند.
طبق سوالی که مطرح کردید، در سربازی و غیر سربازی فرقی نداره. اگر شما عمدن روزه را خورده باشید، علاوه بر قضا باید کفاره اونم پرداخت کنید. کفاره افطار عمدی، یا 60 تا فقیر را قضا بدید یا 60 روز روزه بگیرید که 31 روز آن پی در پیه، یه روز هم که روزه قضا به عهدتون انجام بدید. اما اگر عمدی نبوده، به خاطر ناتوانی و بیماری روزه را خوردید، یا مسافر بودید نماز شما تمام نبوده، یک روز روزه قضا داره. اگر روزه قضا را تا ماه رمضان بعد او گرفته باشید، هیچ تکلیفی ندارید. اگر نگرفته باشید، علاوه بر قضا یک مطعم 750 گرم از گندم، آرد، نان، برنج به ازای هر روز به عنوان کفاره تأخیر به فقیرم پرداخت کنید که جمع یک ماهش میشه 22.5 کیلو گرم گندم.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، ایشون نوشتن: در مکانی که می‌خوایم نماز بخونیم ولی قبله رو نمی‌دونیم به کدوم سمته، اگر نماز بخونیم کفایت می‌کنه یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد رو در این باره بشنوید.
اولا راه‌های تشخیص قبله در مسئله 720 رساله توضیح المسائل حضرت آقا اومده، اونا رو میتونید مطالعه بفرمایید. ثانیاً در صورتی که هیچ راهی برای پیدا کردن قبله نداشته باشید و قبله در میان چهار سمت مختلف مردد باشه، یک نماز به یک سمت بخونید کافیه. هرچند احتیاط مستحب اینه که چهار نماز به چهار طرف خونده بشه، و اگه در سه طرف یا دو طرف احتمال قبله وجود داره، فقط به همون سمت ها نماز بخونید کفایت میکنه.
به هنگامی که در نماز هستیم و تلفنمون زنگ میخوره، اگر ما گوشی رو روشن کنیم و ذکر نماز ما از گوشی برای طرف مقابل بره تا متوجه بشه که دارم نماز میخونم، در این صورت آیا نمازم درسته یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
12 چیز که نماز رو باطل میکنه. یکی از اونا به هم خوردن صورت نمازه، یعنی نمازگزار کاری کنه که صورت و شکل نمازش به هم بخوره. و با توجه به اینکه روشن کردن گوشی تلفن که در اختیار نمازگزار هستش صورت نماز رو به هم نمیزنه، در فرض سوال نمازتون باطل نمیشه. هرچند سزاواره که نمازگزارهای عزیز قبل از نماز گوشیاشون روی سکوت بذارن که موقع نماز مزاحم حضور قلبشون نشه. الله
الله. آیا کنار گذاشتن فطریه یعنی عزل آن قبل از انجام نماز عید برای اقامه نماز عید کفایت میکند؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبلی زنجانی برامون ارسال کرده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
کسی که غنی هست ماه رمضان که تمام شد باید زکات فطره بپردازد، مگر اینکه نانخور دیگری باشد. کسی که توانایی مالی دارد باید زکات فطره بپردازد، مگر نانخور دیگری باشد، سرپرست او شخص دیگری باشد. خب کی زکات فطره بپردازه؟ این شخص باید روز عید زکات فطره رو بپردازه، مگر اینکه نماز عید رو داره میخونه. اگر نماز عید رو میخونه باید زکات فطره رو قبل از نماز عید بپردازه. این که گفته میشه زکات فطره رو بپردازه، پرداختن زکات فطره به دو نحو است. یه نحو اینه که اون رو به مصارفش برسونه، یعنی به فقیر بده، به مسکین بده، یا طبق نظر آقایونی که قبول دارن صرف امور دینی بکنه و مصارف دیگه‌ای که گفته شده. صورت دوم اینه که نه، به مصرف فعلی نرسونه، اون رو کنار بگذاره، که در اصطلاح فقها میگن عزل زکات فطره. زکات فطره رو کنار بگذاره. کنار که گذاشت، کنهو، گویا این زکات فطره را تحویل فقرا داده، تحویل مساکین داده و بعدن اون رو دست یک فقیر خاص میده، دست یک مسکین خاص میده، یعنی فعلا امانت خواهد شد، زکاتش رو داده، این دیگه مال مال او محسوب نمیشود، بعدن به اون فقیر و مسکین میپردازد. بنابراین عزل زکات یا پرداخت زکات فطره به کسی که مستحقش هست برای کسی که نماز عید میخواند قبل از نماز عید لازم خواهد بود.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من فراموش کرده ام که به چه کسانی بدهکارم و بر عهده من حقی دارن، تکلیف من نسبت به این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادن:
اون مقدار از مبلغی که یقین دارید شما بدهکار هستید، همون مقدار رو شما باید به صاحب مال برسانید. اگر نمیشناسید از طرف صاحب مال صدقه به فقیر متدین بدید. یعنی به این نه باشد که نمیدونید 10,000 تومان بدهکارید یا 5,000 تومان، همون 5,000 تومانی که مورد یقینتون هست موظفید که پرداخت بکنید، یا به عنوان صدقه که اگر صاحبشو نمیشناسید، یا اگر میشناسید همون مقدار رو شما بهش برسونید.
اگر بخوایم روزه مستحبی بگیریم و پدر و مادر ما نسبت به این مسئله راضی نباشن، تکلیف ما چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اگر موجب اذیت و آزار اونها میشه جایز نیست، چون عبادتی که موجب اذیت و آزار پدر یا مادر باشد صحیح نیست اون عبادت. عبادت مستحبی رو نمیشه انجام داد در صورتی که پدر و مادر راضی نیستن. الله
الله. به پولی که بابت فروش انگور هست آیا زکات تعلق می‌گیرد، یا اینکه فقط در صورت تبدیل شدن انگور به کشمش زکات باید بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را یادآور می‌شوند.
به انگور اگر به نصاب شرعی برسه زکات تعلق می‌گیره. درسته این که باید کشمش بشه و در اصل به کشمش زکات تعلق می‌گیره، اما اگه انگور باشد باید به انگور هم زکات تعلق می‌گیره. اما باید دقت کنیم که باید به نصاب برسه. نصاب کشمش چقدره؟ 847 کیلو هست تقریبا. این 847 کیلو کشمش، حالا چون انگور هنوز تازه است و در مقداری آب داره در خودش و باید خشک بشه تا به کشمش تبدیل بشه، لذا اون مقداری که ما میخوایم از انگور این نیست که 847 کیلو انگور باشه، نه، باید حدودا تخمین بزنن، چون خودشون هم یه تخصصی دارن، مثلا 1200 کیلو انگور اگر خوش بشه حدود 850 کیلو ازش کشمش به دست میاد. این موقع اینجور تخمین بزنن، اگر 1200 کیلو به بالا شد این مقدار هست که بهش زکات تعلق میگیره، که اگر به طبع دیمی باشد، یعنی مثلا از آب باران و اینها مشروب میشه و بهش آبیاری میشن 10% زکاتشو بدن، و اگر از چاه عمیق و با ابزار آلات این آبیاری صورت بگیره 5% زکات دارد این کشمش یا همون انگور.
شنونده نوشته: من سرمه به چشم میبالم و همیشه به دلیل ریزش ابروانم کمی مداد یا سرمه در آن میکشم. اگر در معرض دید مردم نامحرم با همین وضعیت قرار بگیرم اشکال شرعی دارد یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند:
اگر جلب نظر کند حرام است.
اگر بخواهیم به دیدار خیشاوندانی که حجابشان را رعایت نمی کنند برویم، از نظر شرعی مسئله چوک می دارد؟ آیا مجاز هستیم که با اینها رفت آمد کنیم یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان:
رفت آمد شما اگر در شما اثر گذار نباشد اشکالی نداره، چه بسا ممکنه بروید در اونجا عملا امر به معروف کنیم.
برای زکات کشمش باید کشمش پرداخت کنیم یا مجازیم که پول فروش کشمش را به عنوان زکات پرداخت کنیم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این خصوص توضیح دادن:
در بحث‌های زکات و حتی خمس از اینه که به این تعلق میگیره به طب این خمس یا این زکات. حالا اگر ایشون خواست اینشو بده، این کشمش، این گندم مثلا رو بپردازه، این خرما رو بده، بسیار خوبه اینو بپردازه. اما اگر پولشو داشت، چون الان اینا داره میفروشه تا تبدیل به پولشه، میگه از الان میخوام پولشونو بدم، هیچ اشکال نداره، به قیمت منصفانه ببینه چقدر میارزه این در واقع همون نصابش که حالا گفتیم 10% یا 5% در کشمش و غیره است، اون 5% 10% رو به جای اینکه عین کشمش رو بپردازه مبلغش رو بپردازه. در خمس هم همچنینه، میخواد عین یا خمسش رو بپردازه. الان معلوم شد این عین چقدر، 1/5 میتونه معادلش رو، مبلغش و قیمتش رو به قیمت منصفانه بپردازه به دفتر مرجع تقلیدش.
آیا قضای نماز و روزه پدری که از دنیا رفته و جزو دیون ایشان تلقی میشه باید از کل دارایی این شخص برداشت بشه یا ثلث مال مرحوم؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی:
نماز و روزه جزء دیون میت تلقی نمیشه و اینها رو از اصل مال بر نمیدارن. اگر وصیت کرده از ثلث برداشته میشه، اگر وصیت نکرده بر عهده پسر بزرگتر اون مقداری که یقینیه، اگر پسر بزرگتر نداره بر هیچ کس دیگری واجب نیست، نه بر دختران، نه پدر و مادر و نه همسر. بله، ورثه اگر بخوان از مال خودشون به صورت تبرعی براش این نماز و روزه رو انجام بدن اشکال نداره، با شرایط که در رساله ذکر شده که مثلا کسی که میخواد نماز بخونه عذری نداشته باشه، کسی که میخواد این روزه تبرعی رو بگیره خودش روزه قضا نداشته باشه، اگر اینا باشه اینجوری براش بخونن اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. اما اگر وصیتی نکرده و پسر بزرگترم نداره، بر عهده کسی نیست و از اصل مالش برداشته نمیشه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
بله عزیزان شنونده، پاسخ کارشناسان محترم رو به سوالات شریعتون شنیدیم در برنامه زمزم احکام. به ساعت 18:22 رسیدیم و همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا بود. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. آه 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 آه
همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت همه را پشت سر انداخت مرا تنها
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. یکی از اون چیزایی که ما رو در طول زندگیمون به آرامش میرسونه ذکر و یاد خدای متعاله و از جمله از کاری که توصیه شده در طول شبانه روز به تعداد خاصی اونها رو به زبون جاری بکنیم ذکر استغفاره. خب در این لحظه هم حدیث رو از پیامبر گرامی اسلام براتون بخونم که فرمودند هر دردی را دوایی است و دوای گناهان استغفار و آمرزش خواستن است. امیدواریم که خدای متعال استغفار همه ما بندگانش رو بپذیره. با این امید شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک بسته ترکیبی نمایشی.
همراهان ارجمند سلام، در فرصت پیش رو راجع به سبب نزول آیات 117 و 118 سوره مبارکه توبه برایتان میگوییم. وقتی خبر تجاوز لشکر روم به سرحدات مسلمانان به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، آن حضرت بلا فاصله فرمان جهاد دادند، اما چون در فصل گرم تابستان بود و هنگام چیدن محصول خرما، برخی برای شرکت نکردن در جهاد بهانه جویی کردند که شماری از ایشان منافق بودند، اما شماری دیگر بیان که بددل باشند سستی ورزیدند. سه تن از این کاهلان به نامهای کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه که به جنگ نرفته بودند پس از بازگشت پیامبر از جهاد مورد تحریم قرار گرفتند.
ابن امیه، ما را این وقت شب به اینجا کشانده ای که چه؟ میخوایی بیش از این رسوا شویم؟ میخوایی بگویند که این ستن برای رسول الله دسیسه چینی میکنند؟
نه کعب، اتفاق مهمی رخ داده.
چه اتفاقی؟
شخصی ناشناس از سوی دولت روم نزد من آمد و گفت شما ستن حال که مورد تحریم پیامبرتان قرار گرفته اید می توانید به سرزمین ما بیایید و در آسایش زندگی کنید.
که در قبالش چه کنیم؟
آنها را در دشمنی با پیامبر یاری کنیم.
تو چه گفتی؟
هنوز هیچ. گفتم بگذار با آن دو تن دیگر مشورت کنم بعد پاسختان را بدهم.
آیا برای رفتن مرددی؟
نظرم بسته به نظر شماست، چرا که من جز با شما دوتن با کس دیگری هیچ ارتباطی ندارم.
وای بر ما، ببینید چه خطایی کرده ایم که دشمن بر ایمان ما تمه کرده و از ما خیانت میخواهد. من با شما نمیایم. از این پس هم ارتباطم را با شما قطع میکنم و از شهر خارج میشوم تا استغفار کنم.
حق با کعب است ابن امیه، بیا ما نیز به جای راه روم راه توبه را در پیش گیریم.
موافقم.
آری عزیزان، آن ستن به شدت از کرده خود نادم شده و به کوهی در اطراف مدینه پناه بردند و به درگاه خدا استغفار کردند تا توبه ایشان پذیرفته شد و مورد بخشش رسول خدا قرار گرفتند. آیات 117 و 118 سوره مبارکه توبه درباره این ستن و قبولی توبه ایشان نازل گردیده. به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی کردند ببخشود بعد از آن که چی